ردیف 98 مگاهرتز بمانید، شنونده رادیو اقتصاد. ممنونیم از اینکه ما را همراهی می‌فرمایید. ساعت 13:30 هست، اما قرار هست که صحبت‌های آقای پرویز امانیان، کارشناس فلزات پایه، رو بشنویم، ببینیم که این فلزات در روز گذشته و امروز بر چه پایه قیمت بوده و معاملات چطور صورت گرفته. لطفاً توجه بفرمایید.
ضربان اقتصاد.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. بازار فلزات دیروز در پایان معاملات هفته گذشته با رونق و رشد مناسبی مواجه شد، به طوری که قیمت مس دوباره از 10,000 دلار عبور کرد. همینچنین قیمت روی بعد از مدت ها تونست از مرز 3,000 دلار عبور کنه. دلایل مختلفی برای این عنوان شد، از جمله اینکه دیروز دولت آمریکا یک بودجه 6 تریلیون دلاری رو پیشنهاد کرده بود. البته اگرچه این با مخالفت جمهوری خواه مواجه شد، ولی تا حدودی تونست بر بازارهای مثل بازار مس تاثیر بذاره. از طرف دیگه دویچه بانک پیش بینی کرده که قیمت برخی فلزات از جمله مس به دلیل ریسک های عرضه و همچنین تقاضای مناسب چین با رشد مواجه خواهند بود. آخرین قیمت ها در بازار فلزات به این شرح هست: آلومینیوم 1404 دلار، مس 10159 دلار، سرب 2208 دلار، روی 1039 دلار و نیکل 17811 دلار. من تا ارتباط بعدی همگی رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
من یک رأی دارم،
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم،
مویم یک رأی دارم،
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم،
من هم یک رأی دارم،
فردایی پر افتخار.
ما هم یه رأی دارم،
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم،
فردایی ما امروز بسازیم.
فردا را امروز بسازیم.
منم دبیر رأی ما،
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم،
منم ایت رأی دارم،
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم،
من یک رأی دارم،
یک رأی،
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست. رادیو انتخابات،
رادیو انتخابات، برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران سر
موج FM، ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
اما آخرین برنامه یه بخش صبحگاهی امروز رو تقدیم حضور شما میکنیم با عنوان ارمغان طبیعت به مدت 21 دقیقه.
آفتاب که طلوع میکند، ارمغانیست از جنس امید. ارمغان طبیعت.
با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز و صمیمی. شنونده برنامه ارمغان طبیعت هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. خط ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز سامانه پیام کوتاه 30036-37 هست و همینطور شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 که هر نظر، صحبت، پیشنهاد یا انتقادی که در خصوص برنامه ارمغان طبیعت داشتید میتونید عنوان بفرمایید. همینطور از هر کجای ایران که شنونده صدای ما هستید میتونید ظرفیت‌های کشاورزی منطقه خودتون رو، فعالیت‌های نمونه کشاورزی منطقه‌تون رو برای ما معرفی کنید تا ترتیب حضور شما و گفتگوی با شما کشاورزان نمونه در برنامه ارمغان طبیعت رادیو اقتصاد داده بشه. این برنامه متعلق به شماست. هر روز از ساعت 13:35 دقیقه تا 14 از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیمتون میشه. دوستان، چغندر قند به عنوان یکی از محصولات استراتژیک وابستگی زیاد صنعت قند و شکر به این محصول را ایجاد کرده. چند سالی هست که خدا رو شکر با اصلاح بذرهای جدید تونستیم این صنعت رو در کشور رونق بدیم و گام‌های جدی و اساسی در جهت خودکفایی تولید این محصول برداریم. به جهت اهمیتی که این محصول داره در برنامه ارمغان طبیعت امروز از کشت چغندر قند با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. در این بخش از برنامه در خدمت تولید کننده نمونه کشوری در زمینه چغندر قند بهاره هستیم، جناب آقای اسماعیل شیرقانی که به صورت تلفنی مهمان ارمغان طبیعت هستند. آقای شیرقانی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
عرض سلام دارم خدمت مستقر خانم و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم توضیح میفرمایید که در چه سالی تولید کننده نمونه کشوری شدید، کجا فعالیت میکنید و چه سهمی در تولید دارید؟
بله خدمتتون عرض میکنم، من از استان خراسان شمالی شهرستان شیربان هستم و در سال زراعی 98 موفق شدم رتبه اول رو در تولید چغندر قند کشور کسب کنم.
بسیار عالی، بهتون تبریک میگیم. در هر هکتار چقدر محصول به دست میارید؟
اگر اشتباه نکنم دقیقش هکتاری به صورت کیلگیری هکتاری 185 تن بوده.
بعد متوسط کشوری چقدره؟
متوسط کشوری چیزی در حدود 60 تن هست.
بسیار عالی، پس موفقیت بسیار چشمگیری بوده، بهتون تبریک میگیم. توضیح میفرمایید از اهمیت این محصول و حالا راهی که شما پیمودید تا به عنوان در واقع تولید کننده نمونه کشوری برگزیده بشید.
بله، خدمت شما عرض شود که محصول چغندر قند یکی از محصولات استراتژیک کشور ماست و اهمیتش به دلیل تأمین شکر کشورمون.
بله.
اون چیزی که در تولید این محصول خیلی اهمیت داره مدیریت در عرصه کاشت داشت و برداشت این محصول هست. اگر کشاورزان محترم بتونن در شرایطی بسیار بسیار دقیق و حساب شده زمان تاریخ کشت مناسبی رو انتخاب بکنن و با توجه به بحرانی که در مملکت ما به خاطر کمبود آب و کاهش سطح سفره‌های زیرزمینی حاکم است آبیاریشون رو مدیریت بکنن، با تغذیه مناسب و آبیاری به موقع و دقیق احتیاجی به آبیاری بیش از حد در محصول چغندر قند وجود نداره.
بله.
چون چغندر قند یکی از متهمین مصرف زیاد آب هست و این مسئله شاید برگرده به نحوه مدیریت کشاورزها که اگر درست مدیریت بکنن در این مورد خیلی میتونن تاثیرگذار باشن، میتونن هم به محصول خوب برسن هم به عیار مناسب، یعنی ذریب استحصال شکر مناسب از محصول چغندر قند، و تمام اینا باعث میشه که این مملکت بتونه شرایط مساعدتری رو در تولید شکر خودش طی بکنه. هرچند که اگر کوچکترین همتی از طرف کشاورزان نسبت به تولید این محصول حاصل بشه احتمال این وجود داره که ما بتونیم به سطح خودکفایی محصول شکر در کشور برسیم.
آقای شیرقانی، شما به عنوان یک تولید کننده نمونه چقدر از بذر اصلاح شده استفاده میکنید؟
سوال خیلی خوبی رو پرسیدید سرکار خانم. ببینید، ما در عرصه تولید بذر چغندر قند یا بذرهای تک جوانه یا مونوژرم تا سالهای گذشته دست بسته ای داشتیم و فقط محصولات کشورهای متفاوت مثلا اروپا رو مصرف میکردیم. چند سالی هست که محققین داخلی ایران بذوری رو تولید کردن و به صورت رقم معرفی کردن و لحاظ سطح کیفی چندین سال است که مورد آزمایش در سطح کشور قرار گرفت. بنده خودم میخوام اینو خدمت شما عرض بکنم که ما در روز اول که چند سال پیش بود با پذیرفتن ریسک این مسئله بیش کمتر از 10% مزرعه رو بذره ایرانی اختصاص دادیم، ولی الان 100% مزرعه ما بذره ایرانی کشت میشه و دقیقا مطمئن هستیم که با مدیریتی که میتونیم بکنیم، و این نکته را من در پرانتز بهتون بگم، بخاطر اینکه این بذر از لحاظ فنوتیپی و ژنوتیپی بومی ایران هست، خیلی بهتر میتونه در مقاومت‌هایی مثل مقاومت‌های تنش خشکی و تنش گرمایی خودشو بهتر بروز بده و به همین دلیل من به کشاورزان عزیز توصیه میکنم که حتما بذر ایرانی رو امتحان بکنند، مطمئن باشن که تفاوت خیلی زیادی با بذرهای خارجی و بذرهای هیبرید یا رزیستنس یا مقاومت یا چند مقاومت نداره.
بسیار عالی. چند هکتار زمین در اختیار دارین آقای شیرقانی و اقدام کردید برای تولید چغندر قند؟
ما امسال مجموعه ما 90 هکتار چغندر قند کشت داره و مجموعه اراضی که در اختیار ما هست حدود 1200 هکتار هست، ولی به خاطر کمبود منابع آبی ما مجبور هستیم که سطح خیلی کمتری رو به کشت بهاری چغندر قند اختصاص بدیم.
بعد خراسان شمالی و مشخصا منطقه شما چه ظرفیتی داره برای تولید این محصول؟
در استان ما به دلیل اینکه کارخانه قند به صورت بومی وجود داره، کارخانه قند شیروان، ظرفیت تولید و فراوری یا صنایعش چون وجود داره خیلی بالا است. همین الان که من اطلاع دارم در شهرستان شیروان بیش از 1000 هکتار قرارداد چغندر قند بسته شده، ولی خب این برمیگرده بیشتر به شرایط آبی هر مزرعه‌ای و اگر منابع آبی در اختیار کشاورزان باشه، حداقل در سال 199 و 400 رو خدمتتون عرض می‌کنم با توجه به نرخ تضمینی که تفاوت چشمگیری نسبت به پارسال داشت، رغبت کشاورزان هم به کشت چغندر قند بیشتر شد.
خیلی متشکرم آقای اسماعیل شیرقانی، باز هم برای شما آرزوی توفیق می‌کنم. امیدوارم که همیشه خبرهای خوب موفقیت شما به گوش برسه.
سپاسگزارم خانم، موفق و معید باشید. خدا.
خدا قوت و خسته نباشید ویژه میگیم به همه کشاورزان عزیز، خصوصا همه کشاورزانی که در زمینه کشت چغندر قند دارن فعالیت میکنن، خاصه در منطقه خراسان شمالی در کشور عزیزمون. و این نکته رو فراموش نکنیم که کشاورزی ما اگر همراه با دانش و علم بشه میتونه ما رو در تأمین امنیت غذایی کشور کمک کنه. خیلی متشکرم دوستان عزیز، برای موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد شنونده برنامه ارمغان طبیعت هستید. آقای دکتر ولی الله یوسف آبادی، عضو هیئت علمی و پژوهشگر محقق ارشد مؤسسه تحقیقات چغندر قند، پشت خط ارتباطی ما هستند تا با این بزرگوار صحبت کنیم. آقای دکتر یوسف آبادی سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم از اینکه با ما هستید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه رادیو اقتصاد، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر میشه خواهش کنم در ابتدای صحبت از اهمیت کشت این محصول برای ما توضیح بدین؟
بله، چغندر قند به عنوان یک محصول انرژیزا اهمیت استراتژیکی بسیار مهمی داره در امنیت غذایی.
بله،
ما سالانه با توجه به حدود 84 میلیون نفر جمعیتی که داریم و سرانه مصرف حدودا 27 کیلوگرم شکر در کشور، نیاز به 2.5 میلیون تن شکر مصرفی در کشور داریم. با توجه به این شرایط تولید این محصول اهمیت فوق‌العاده زیادی داره، به طوری که میتونیم بگیم که در زمره محصولاتی مثل گندم قرار میگیره و حتی مهمتر از بعضی از محصولات دیگه، چون اهمیت انرژیزایی این محصول بسیار بالاست. لذا ما تا جایی که امکان داشته باشه با حفظ منابع طبیعیمون باید در توسعه کشت و مخصوصا افزایش عملکرد در واحد صد همت بگماریم و انشالله به جایی برسیم که ضریب خود اتکایی کشور رو تا جایی که ممکنه بالا ببریم.
الان میزان تولید به چه صورت، وضعیت تولیدمون چطوریه آقای دکتر یوسف آبادی؟
ما خدا رو شکر عملکردای چغندرقند در واحد صد در مخصوصا یک دهه اخیر خیلی خیلی خوب شده.
بله.
این عملکردای خوبی که حاصل شده در واقع دو تا مؤلفه مهم داشته، یکی به کارگیری روش‌های بهزرایی در مدرسه که خیلی پیشرفت داشتیم در این زمینه و شاید بیش از 60-70% موفقیت در افزایش عملکرد مرهون به کارگیری روش‌های بهزرایی در مدرسه، و عامل دوم به کارگیری ارقام مناسب و مقاومیه که مخصوص مناطق مختلف هم در داخل کشور تولید شده، ارقام بسیار بسیار خوب با پتانسیل در داخل کشور تولید شده، و هم ارقام خیلی خوب با مقاومت‌های خوب از خارج اومده. این دو عامل دست به دست هم داده و مشکل رقم رو هم خدا رو شکر حل کرده.
بله.
و مجموعه این عوامل عملکرد فرض بفرمایید خود بنده وقتی که دانشجو بودم در تحقیقات دوره کارشناسی ارشدم می نوشتم که 27 تون عملکرد در هکتار، 30 تون حداکثر عملکرد در هکتار، و الان خوشبختانه میخوام عرض کنم که عملکردهای ما رسیده به بالای 55 تون 60 تون به صورت میانگین در کشور.
بله.
و ما کشاورزهایی داریم که 140 تون 150 تون هم برداشت محصول دارن و خدا رو شکر بیشترین افزایش عملکرد در یک دهه اخیر در واحد صد مربوط به زراعت چغندرقند.
آقای دکتر، یکی از مواردی که بسیار اهمیت داره در موضوع در واقع چغندرقند، کارخانه های دریافت کننده این محصول هستند. ما در توسعه این کارخانه ها چقدر موفق عمل کردیم؟
خب کارخانه های چغندرقند بازوی مهمی هستند در حفظ تولید چغندرقند و در واقع پایداری تولید محصول چغندرقند، چون صنعت اگر نباشد تولید چغندر مفهومی نداره و چغندر اگر نباشه صنعت مفهوم نداره. این کارخانه نقش بسیار اساسی دارن، یعنی نقش کلیدی دارن در حفظ پایداری تولید محصول چغندرقند. در شاید دو دهه گذشته مقداری بی‌توجهی صورت گرفت، مخصوصا در یک مرحله‌ای که واردات شکر تعرفه ها برداشته شد و به صورت بی برنامه متاسفانه شکر وارد شد، در انبارها دپو شد و کارخانه جات قند صدمه شدیدی به لحاظ در واقع پایداری و اقتصادی در داخل کشور خدمات شدیدی دیدن، ولی خدا رو شکر الان کارخانه جات هم بیشترشون افزایش ظرفیت دادن و درآمدزایی نسبتا خوبی هم دارن از نظر اقتصادی برای که اونها هم می‌صرفه. خیلی از کارخانجات افزایش ظرفیت دادن، ولی نکته بسیار مهمی که میتونه در خودکفایی شکر و افزایش ضریب خود اتکایی به ما کمک بکنه توسعه کشت پاییزه است.
بله.
ما در کشت پاییزه تقریبا 50-60% صرفه‌جویی در مصرف آب داریم، آبی که در داخل کشور ما تبدیل به یک حالت محدودیت بحرانی شده.
بله، یکی از نکات خیلی مهم و یکی از چالش‌های بزرگ. بله. پیش رو هم در کشاورزی هم در صنعت ما هست.
کشت پاییزه میتونه همونطور که عرض کردم خدمتتون چغندرقند رو عملکردش خیلی ببره بالا، تولید در داخل کشور خیلی ببره بالا و از طرفی مصرف نهادها و مخصوصا آب رو محدود بکنه. ما در توسعه کشت پاییزی چغندرقند به لحاظ اقلیمی و به لحاظ شرایط زمین و منطقه کشت هیچ محدودیت آنچنانی نداریم. بزرگترین محدودیت ما در توسعه کشت پاییزی صنایع مصرفیه.
بله.
ما در مناطق کشت پاییزمون که خوزستان، گلستان، بخشای کرمانشاه و بخشای از فارس یا ایلام هست، متاسفانه ظرفیت تبدیل چغندر به شکر رو به شدت در مضیقه هستیم. اگر این مشکل حل بشه من با ظرف قاطع خدمتتون عرض می‌کنم که خودکفایی در کشور برای شکر بسیار بسیار امر دستیافتنی و شدنی، هیچ مشکلی نداریم.
بسیار خوب. یکی از مواردی که بسیار مهمه در تولید چغندر قند بحث عیار این محصول هست آقای دکتر یوسف آبادی. با چه عیاری ما چغندر قندمون رو داریم تولید میکنیم و محصولاتی با عیار بالاتر رو چطور میتونیم تولید کنیم و چه امکاناتی باید در اختیار کشاورزان صورت بگیره؟
بله نکته بسیار مهمی رو اشاره کردیم، چون در درآمد کشاورز یک عامل عملکرد در واحد سطح عملکرد کمیه و عامل دوم کیفیت یا همون عیاره. خدا رو شکر با کارهای بهزرایی خوبی که در کشور انجام شده و ارقام با پتانسیل خوبی که در داخل کشور تولید شده و از خارج کمبودها رو وارد میکنیم، ما عیارمون نسبت به گذشته هم در عملکرد هم توی خدمتون عرض کردم ما رشد داشتیم و هم در عیار. عیار متوسط عیار کشورمون از استاندارد بین المللی شاید بالاتر هم باشه. ما عیارهای حدود 17 تا 17.5 متوسط کشوریمون هست. عیار پایه استاندارد 16 ما بالاتر از استانداردیم و هر چقدر کشاورزها در انجام عملیات به موقع رسیدگی به مزرعه و عملیات بهزرایی به موقع عمل بکنن قطعا عیارشون بالا میره. در عیار عملیات کاشت به موقع، انجام عملیات بهزرایی به موقع، مخصوصا کنترل آفات و علف‌های هر و در زمان برداشت، حداقل امکان اقداماتی رو که خود کشاورز متخصص هستن خدا رو شکر میدونن که من چی میگم، اقداماتی رو انجام بدن که ضایعات برداشتمون چه به لحاظ ناخالصی که وارد کارخونه میشه و چه به لحاظ ضایعاتی که در مزرعه ممکنه دچار محصول چغندر قند بشه کم بشه، ما علاوه بر اینکه عمل کرده بهتری خواهیم داشت، کیفیت محصولمون هم خیلی بهتر و قابل قبول‌تر خواهد.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر یوسف آبادی. به عنوان صحبت پایانی توصیه شما رو بشنویم به عنوان یک محقق، یک پژوهشگر، برای همه کشاورزان عزیز که در این حوزه فعالیت میکنن.
من کوچکتر از اون هستم که برای کشاورزای عزیزمون که خودم هم یک کشاورزی هستم، کشاورزاده هستم، توصیه‌ای داشته باشم. هرچی هم بلدیم، ما از همین کشاورزای با تجربه و خوبمون بلدیم. ولی خواهشم اینه که در کشاورزی اهمیت زمان رو فراموش نکنید. کار کشاورزی با اقلیم و محیط و زمان گره خورده. اگر در فرض بفرماییم در کنترل علف هر فقط 3 روز 4 روز کارمونه به تأخیر بندازیم و امروز به فردا، فردا رو به پسفردا بندازیم، یا مهمتر از این در کنترل آفاتی مثل کارادرینا برکار چوندرغن 2 روز اگه ما غفلت بکنیم خسارتی به مزرعه وارد میشه که دیگه جبران ناپذیره.
بله.
پس کشاورزان عزیز ما این مهم رو مد نظر داشته باشن که زمان رو فراموش نکنن. اهمیت زمان در کشاورزی، یعنی میخوام عرض بکنم بیش از 80% موفقیت.
بسیار.
امیدواریم که به جایی برسیم که با حداقل هزینه حد اکثر محصول با عملکرد بالا و با کیفیت داشته باشیم
انشان.
و کشاورزان ما به جایگاهی از نظر اقتصادی و سود خالص در مزرعه برسن که رقابت برای توسعه محصولات کشاورزی با رعایت اصول مدیریتی صحیح رو داشته باشن.
به یاری حق. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر یوسف آبادی، براتون عرضی و توفیق میکنم. سپاسگزار و خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم از تماسی که با من داشتید. خدا حافظ.
متشکرم از اینکه امروز هم با برنامه ارمغان طبیعت از رادیو اقتصاد همراه بودید. دوستان، فعالیتی که در مؤسسه تحقیقات چغندر قند انجام میشه، خصوصا در ارائه و معرفی بذور اصلاح شده، گام جدی و جدید و بلندیه در جهت خودکفایی تولید چغندر قند در کشور که برای همه فعالان این حوزه از صمیم قلب آرزوی موفقیت داریم. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه‌تون. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
درود بر ایران و ایرانی. متشکریم که شنونده ی رادیو اقتصاد بودید تا به این لحظه. بهترین ها رو براتون آرزو داریم. با شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار.
برگرد از این شبا دلم پره، آخه دل از دلت دل نمی بره، بیا پیشم از حال دل برات بگم، به خاطر تو دنیا من به هم زدم، بیا پیشم ببین که بی هوا شدم، نفس نبود که داده بی صدا شدم، ببین حال این دل خرابه، و نفس نفس نبود تو عذابه، و بی قرارم نتونستم نمیتونم فراموشت کنم، بیقرارم منو شهر و قدم بارونانم، بیقرارم بیقرارم نتونستم کارومت کنم، دلشو ندارم نمیتونم فراموشت کنم، منو شهر و قدم بارونانم، بیقرارم بیقرارم. دلی که میبره از آدم و پره، از هرچی که پیش اومده حسابی دل خوره، عذاب میکشم یه آه میکشم، نمیدونی که این روزا نیستی چی میکشم، تونستم شارومت کنم، دلشو ندارم نمیتونم فراموشت کنم، بیقرارم منو شهر و قدم بارونانم، بیقرارم بیقرارم نتونستم منو شهر و قدم بارونانم، بیقرارم بیقرارم.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد،
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریانو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
هشتگ خبر.
ساعت 14 امروز 8 خرداد، اینجا تهران، آغاز نوبت دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد.
کشتی نفتکش هورس آزاد شد.